رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شوم است در امواج رادیوی آزادی، نشر اولی مجله خبری سه شنبه 26 فوریه و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به سرخطی اخباری مهم این ساعت. عیددار کننده از دادگاه برای گمانبران قتل جنرال نظرف 17.5 و 16.5 سال زندان خواست. جان کری در برلین بحران سوریه و ایران را بحث کرده است. کمیته دفاع از خبرنگاران از حکم امروز نیوز اظهار نگرانی کرد و انتخابات ایتالیا یگان حزب را غالب ثابت نکرد. تفصیل خبرها. عیددار کننده دولتی برای اقیل ایانبکوف گمانبری اساسی در قتل جنرال عبدالله نظرف از دادگاه 17.5 سال و برای شریکی او حمزه مراد 16.5 سال زندان خواست. فیضی عالی وکیل ایانبکوف این حکم را بیش از حد خوانده. وکیل مرادوف گفته است که او تنها شاهد این حادثه بود و در حرکت‌هایش جنایت جای نداشت. دادگاه این گمانبران پشت درهای بسته در خوروغ ادامه دارد. قتل رئیس اداره امنیتی ولایت بدخشان عبدالله نظرف در ماه ایولی سال 2012 عملیات نظامی را در پیداش که ده ها کشته با جا گذاشت. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. وزیر خارجه آمریکا جان کری در جریان نخستین سفر خارجیش در برلین با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و مقامات دیگر این کشور بحران سوریه و بحث هسته‌ای با ایران را بررسی کرده است. کری بعد از دیدار با همتای آلمانیش گویدو وسترویل گفت پیشنهادهای جامعه جهانی تدبیرهای سودمندی را در بر می‌گیرند که ایران را به اتخاذ تدبیرهای مشخص تشویق خواهند کرد. قرار است کری در برلین با همتای روس سرگئی لاوروف نیز ملاقات کند. سخنگوی رهبری اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کترین اشتن گفت قدرت‌های جهانی از مذاکرات امروزه هسته‌ای با ایران در علمتو قزاقستان انتظار زیاد ندارند. انتظار می‌رود قدرت‌های جهانی در علمتو با ایران در عوض قطع غنی‌سازی اورن امتیازهای نو پیشنهاد کنند. مایکل مان سخنگوی اشتن گفت
ما باور داریم که پیشنهاد نوی ما نه فقط به نگرانی های بین المللی بلکه به نظرهایی که ایران پیش خواهد گذاشت جواب خواهد گفت.
دور قبلی این مذاکرات ماه ایون در مسکو نتیجه نآورد. ایران قصد ساختن بمب داشتنش را رد میکند. کمیته دفاع از ژورنالیستان از حکم دادگاه اسماعیل سامونی که نشریه امروز نیوز را با پرداخت 50,000 سومانی جبران به رستم حکومت پسر رئیس شرکتی رای آهن تاجیکستان مکلف کرد اظهار نگرانی عمیق میکند. مظفر سلیمانوف نماینده این سازمان گفت مرافع پوشیده صورت گرفت و چنین جریمه بزرگ به کاری نشریه خلل خواهد داد. رستم حکومت از مطلب نظیر نصرت با نام باقی و حکومت پسرانی که درد سری پدر شدند به دادگاه شکایت برد. دادگاه 25 فوریه قضیه را به نفع او حل کرد. امروز نیوز میگوید حکم را قبول ندارد و با دادگاه بالاتر شکایت خواهد برد. رئیس پارلمان اروپا مارتین شولز نتایج انتخابات پارلمان ایتالیا را پیام اعتراضی علیه سیاست کاهش خراج‌ها در اتحادیه اروپا نامید و گفت این نتیجه خیلی دشواری برای اتحادیه اروپا در مجموع است. انتخابات ایتالیا غالب صریح را معلوم نکرد و نگرانی را به بار آورد که فلج شدن حکومت در سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو میتواند بحران قرض این منطقه را دوباره آتش دهد. در انتخابات مجلس پایانی پارلمان ائتلاف پرلویجی برسان اول و ائتلاف سروزیر سابق سیلویو برلوسکونی دوم شد، ولی در سند یگان حزب برتری ندارد. این ایتالیا را در پیش روی یک پارلمان آویزان و ضرورت انتخابات نو قرار میدهد. باز یک پلیس نگهبان معرکه واکسین‌زنی از فلج کودک در ولایت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شد. پلیس گفت این افسر که دو عضو تیم واکسین‌زنی را همراهی میکرد امروز در ناحیه مردان هدف حمله قرار گرفت. دکتر عبدالوهاب مسئول این معرکه گفت
وقتی تیم ما وارد روستای خواب میشد افراد ناشناس آتش گشودند. اعضای دسته جان به سلامت بردند ولی پلیس نگهبان آنها کشته شد.
کسی مسئولیت حمله امروزه را به دوش نگرفته است، ولی در حمله های قبلی طالبان را عیبدار میکردند که گمان دارند از امکانی برای جاسوسی و بی‌ضرورت کردن مسلمانان استفاده میبرند. و شرکت برق تاجیک اعلام کرد که لیمیت برق را تا 12 ساعت در شبانه روز بالا میبرد. اکنون به اهالی باید هر صبح از ساعت 5 تا 11 و هر شام از ساعت 17 تا 23 بدون کدام محدودیت برق دهند. برق تاجیک میگوید کاهش لیمیت با شرافت هوای مساعد و افزایش تولید برق امکان پذیر شده است. تا کنون لیمیت برق در مناطق روستایی تاجیکستان 5 ساعت در شبانه روز مقرر شده بود. تاجیکستان در فصل سرما تقریبا با 3 میلیارد کیلووات ساعت تقریبا 3 میلیارد کیلووات ساعت کمبود بردارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سیل اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها، تاجیکستان 12 میلیون دلار سانکتود دو رو به ایران نسپرده است.
بیش از یک سال هست که این بهره برداریش گذشته، فقط 4,600,000 دلار از این پرداخت شده و هر ماه هم 2,000,000 دلار در روی این اضافه می شود. فاکتیست که حاضر مفلس هست، این برق همی سیاهون امونه که برق استفاده می برند پول برق همه نیستم در شاد شاد پیل نی.
در برنامه دنیای اقتصاد شام شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شام پنجشنبه، صبح جمعه و شام شنبه در رادیو آزادی.
برنامه توجکی رادیو آزادی است. در امواج و من میرزای سلیمپور مجری این برنامه از استودیو رادیو آزادی در پراگ. حالا فرصت است برای یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های این نشری مجله. تقاضای 17.5 و 16.5 سال زندان، ادامه مراقعه دو گمانبر اساسی در قتل جنرال عبدالله نظرف در خوروخ، مشکل فنی یا تلویزیون پایتخت از افیر غیب زده است. با اتهام بی‌مسئولیتی، افتتاح پرونده علیه دو رئیس جماعت در ناحیه شهری توست. و استین برای میشل اوباما عکس خانم اول امریکا را در مطبوعات ایران فتوشاپ کردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز سه‌شنبه در خوروغ مرافع دو گمانبر اساسی در قتل رئیس فقید اداره امنیتی بدخشان عبدالله نظرف ادامه یافت. قتل جنرال نظرف در ماه ایول باعث آغاز عملیات ویژه نظامی در خوروغ شد که ده ها کشته به جا گذاشت. دادستانی از دادگاه برای عاقل ایانبکوف و حمزه مرادوف که در قتل جنرال عیبدار میشوند متناسبا 17.5 و 16.5 سال زندان خواست. جانب حمایت با چنین حکم سنگین راضی نیست. خبرنگاری آزادی در دوشنبه برات یوسفی با تفصیلات بیشتر.
عیبدار کننده دولتی گفت که گناه های عاقل ایانبکوف و حمزه مرادوف در مرافع پورا ثابت شد. عیبدار کننده دولتی پرونده کشتار جنرال عبدالله نظرف برای مجموعه جنایت های صادر نموده به ساکنان ولایت بدخشان عاقل ایانبکوف به مدت 17 سال و 6 ماه و حمزه مرادوف 16 سال و 6 ماه محرومیت از آزادی طلب نمود. عیبدار کننده دولتی گفت که در جریان مرافعه دادگاهی اتهام عاقل ایانبکوف و حمزه مرادوف به کشتار، سوءقصد به جان نماینده دولت و تصرف سلاح پورا اثبات شده است. سردار سابق ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت بدخشان روز 21 ایول در نزدیکی های شهر خوروغ کشته شد. با دنبال این حادثه روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. فیض عالی وکیل دفاع عیبدار شونده ها تقاضا کرده است که نسبت عاقل ایانبکوف ماده رساندن ضرر وزنی جسمانی که از بی احتیاطی به مرگ آورده است تطبیق شود. حمایت چنین می شمارد که کشتار با امر تصادف با وقوع پیوسته، متهمان از لحظه اولی رسانیدن ضرر جسمانی به نظر و برای نجات جانی او تلاش کردند. وکیل دفاع گفته است که متهمان عبدالله نظرف مجروح را به بیمارخانه آورده با این عمل خود تلاش کردند که جانی او را نجات دهند. فیض عالی گفت متهمان از کردارشان اظهار پشیمانی کرده از نزدیکان جنرال آمرزش گناهشان را درخواست کردند. طرفی حمایه حمزه مرادوف را که راننده نظرف بود غیر خواهش خود شاهد تصادفی این حادثه شده است از دادگاه خواسته است که بنابر در حرکت هایش جای نداشتن جنایت های مثل رسانیدن ضرر جسمانی و دیگر جنایت ها فقط برای خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق عیبدار می باشد. نسبت دو نفر دیگر اشتراکچی حادثه که بر رسانیدن ضرر جسمانی به عبدالله نظرف عیبدار دانسته شده اند بنابر در قید حیات نبودنشان پرونده قد یافته است. این افراد در عملیات روز 24 ایول سال گذشته در خوروغ به هلاکت رسیدند. مرافعه امروز 26 فوریه پایان یافت و انتظار می‌رود که فردا دادرس میرزاعلی کریموف حکم خود را صادر کند.
تقاضای 17.5 و 16.5 سال زندان برای دو گمانبر اساسی در قتل جنرال عبدالله نظرف در خوروغ. و اکنون از دوشنبه پخش برنامه‌های تلویزیون پایتخت از روز یکشنبه قطع شده است. مسئولین این شبکه مربوط به شهرداری پایتخت تاجیکستان میگویند که این قضیه انگیزه سیاسی ندارد، بلکه طوری در شرکت تلی رادیو کام مسئول پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی تاجیکستان برایشان شهر دادن مشکلی فنی پیش آمده است که باید رفع شود. اما برنامه‌های تلویزیونی پایتخت اتفاقا زمان قطع شد که شب اجاده گلرخسار را نمایش میداد. آیا در زیر این کاسه نیم کاسه های هم هست که مسئولین از افشایش خودداری میکنند و چرا با داشتن چنین حامی پرنفوذ چون شهردار دوشنبه محمد سعید عبیدالله تلویزیون پایتخت نیز گرفتاری مشکل شد؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهرای گلخواجه گزارش میدهد.
قطعی پخش نمایش‌های تلویزیونی پایتخت سوال‌های مربوط به سبب‌های این واقعه را به میان آورده است. شرکت تلرادیوکوم گفته است پرستنده موجود تلویزیونی پایتخت که به شهرداری دوشنبه تعلق دارد از کار برآمده است و حالا کارمندان تلرادیوکوم به ترمیم آن مشغولند. این نکته را عبدالقادر عبدالقهار رهبر شبکه تلویزیونی پایتخت نیز تصدیق کرد و گفت
شب یکشنبه به ساعت 24 از مکانی که برنامه ما پخش می‌شود این حدودی حوالی شبکه یکم حدودهای جمعیت سهامی شکلی کشاده تلرادیوکوم است که اونها اصلا باید موج‌های تلویزیونی رو تامین کنند. از اونجا به ما زنگ زدن که فرستنده شما ایلت پیدا کرد. ما گمان تعداد بیننده ما خیلی زیاد هستن و اصلا این مسئولیت مسئولان تلرادیوکوم هم درک میکنن و هر چه زودتر فرستنده ما درست میشود تا اون که فرستنده نهایی بیاید.
جناب عبدالقهار افزود سقوط فرستنده در حال روی داد است که تلویزیونی پایتخت برای اجاره آن به تلرادیوکوم هر ماه تا 12 هزار سومانی میسپارد و بنابر قراردادی دو جانبه تلرادیوکوم وظیفه دار است که پخش بی‌نقصان نمایش‌های شبکه مذکور را تامین نماید. رهبر تلویزیونی پایتخت بر این است که از حد زیاد فرسوده بودند و در یک روز تا 18 ساعت استفاده شدن این دستگاه سبب سقوط و سوختن آن شده است. تلویزیونی پایتخت سه ماه پیش از شهرداری دوشنبه خواست یک فرستنده نو موج خریداری شود و انتظار می‌رود که تا 10 روز دیگر فرستنده رقمی نو از اوکراین انتقال داده شود. تلویزیون پایتخت سر از 1 نوامبر در یک شبانه روز 18 ساعت نمایش پخش میکند. برخی از تحلیلگران حس میزنند که شاید جسارت بیشتر این شبکه سبب مشکلات فنی شده باشد. جناب عبدالقهار رهبر تلویزیون پایتخت تابش سیاسی داشتن قضیه را رد میکند اما میگوید همکاران او با برنامه‌های مختلف و جلب ژورنالیستان شناخته به اصلاح حکومتی و غیر حکومتی توانستند در 4 ماه اخیر در میان تلویزیون‌های کشور یک رقابت خوب ایجادی را به میان آورند. تغییر در روش کار این شبکه بعد از آن نمودار شد که شهرداری دوشنبه در ماه نوامبر سال گذشته عبدالقادر عبدالقهار را رئیس این تلویزیون انتخاب نمود. این استخدام دفعتن در نشریه‌ها تابش سیاسی گرفت که محمد سعید عبیدالله شهرداری دوشنبه پس از بحث‌های دادگاهی با شبکه اول تلویزیون تاجیکستان در فکر اصلاح تلویزیون پایتخت شده است. اما برخی از رسانه‌ها تغییر به اصلاح صورت و سیرت تلویزیون پایتخت را به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان بستگی دادند. بعد از قطع شدن نمایش‌های این تلویزیون بینندگان به یاد آوردند که لحظه‌های پیش شاعره تاجیک گلرخسار را در آینه آن دیده بودند که با دیدگاه‌های تنقیدیش معروف است. از اینجا گمان رو زده است که راه یافتن افراد فهرست سیاسی تلویزیون‌های دیگر دولتی به منبر عمومی سببی هوشداری فنی شده باشد. از جمله خیرانشاه شریف زاده رئیس شورای وسایط اخبار عمومی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
علت تکنیکی گفتن ادامه سلسله همون بهانه‌هایی است که نیازهای دخل می‌خواهند برای فعالیت پرسمار یا برای مردم قابل قبول مانعها یا سدهای سنعی بگذارد. من تخمین میزنم که علکای از چنین مشکل آفرین ها وابسته به قضیه های آخرین سودی در نسبت رسانه ها در نهایت کار برای یک شرکت دولتی تلویزیون پایتخت این زنگولچه های از انتخابات در پیش ایستاده است.
کارمندان تلویزیون پایتخت میگویند فعلا برای آنها مهم نیست که مشکل فنی برقصدانه بود یا تصادفی. آنها خواستار هر چیز زودتر پخش شدن نمایش‌های خودند زیرا هر روز تاریک ماندن آینه آنها به معنی از دست دادن بینندگانشان است. شهلای گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و در ادامه برنامه ادامه گزارش از تاجیکستان در ناحیه شهری توزی ولایت ختلان علیه دو منصبدار با اتهام بی‌مسئولیتی پرونده جنایی باز کردند. دو رئیس جماعت در این منطقه با آن عیدور می‌شوند که به بیش از 50 عرض و مراجعت ساکنان درست و سری وقت رسیدگی نکردند. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه.
دادستانی ناحیه شهری توسی ولایت ختلان علیه دو شخصی منصبدار که بیش از 50 مراجعه خطی شهروندان را نادیده گرفته اند پرونده های جنایتی کشوده است. با اطلاع محمد رضانی دو فیوری دادستانی ناحیه شهری توس، سلمان حلیموف و امامقل پیریموف که کارمندان مسئول دو جماعت این ناحیه بوده اند در خنوک نظری نسبت مراجعه ساکنان محلی متهم دانسته می شوند. یک آموزگاری که نخست نامش ذکر شود گفت به مقامات محلی بارها عریضه نوشته خواستار اقیده زمین برای ساختمان منزل و یا حداقل انجام دادن امور کشاورزی شده است. اما رهبران ناحیه عرضی او را به بررسی گذاشته حداقل به نامه‌اش پاسخ نگفته اند.
این با فعالیت خود معلمم تاثیر کلان میرسم. معلم بودی نگران کار کردن نمیتونه است. تو این فکر در خانه در مثال زندگی است. برای همین درس هم با فکر من که نه اونقدر خوب میگذره.
در همین حال محمد رضا نزایف نماینده دادستانی شهری توس گفت قانون شخصانی منصبدار را وظیفه دار کرده است که عرض و شکایت شهروندان را در مدت 15 شبانه روز بررسی کرده با آنها جواب خطی گرداند، اما این افراد متهم طلبات قانون را در غلانه ویران کرده بدون سببهای عذرناک تا 4 ماه این مراجعات ها را در اتاق کاریشان محفوظ داشته اصلا به بررسی نگرفته اند. افراد متهم از شرح قضیه مذکور خودداری میکنند، اما دادستانی میگوید در صورت ثابت شدن نوی آنها در دادگاه حلیموف و پریموف را پرداخت جریمه برابر به 20,000 سومانی یا تا 2 سال کارهای اجباری اصلاحی و محرومیت از حقوق کار در مقامات دولتی انتظار خواهد بود. مومین یک ساکن ناحیه شهری توس میگوید سال گذشته نیز در این ناحیه رئیس یکی از جماعت ها را محض با جرم نادیده گرفتن ارز و مطلب شهروندان به مجازات کشیده بودند، اما همان مقامات مسئول دولتی از ارتباط مستقیم با ساکنان محلی پرهیز میکنند.
نمیمونند به اونا میکنن که رئیس نیست یا که هست خوبه اندک تربیو و ایروز قبول کردن همیتونه ارزتا پیشنی رود که
این هم در حال است که شهروندان نه تنها در ناحیه شهری توس بلکه در اکثر شهر و نواحی ولایت ختلان از به طور مثبت حل و فصل نشدن ارز و دادشان از سوی حکومت های محلی شکایت دارند. محسنه مادر سه فرزند از شهر قرغان‌تپه میگوید در آشیانه پنجمی بنا زندگی کرده به سبب کم بضاعتی نمیتواند بام خانه اش را تعمیر کند، اما در شهرداری قرغان‌تپه در پاسخ به درخواست این زن برای کمک گفتند که به اصطلاح خودش میداند و دوی اسپش. نظیرما قاسیمو و رئیس محله زیستی خانم محسنم در این ارتباط میگوید
وقتی حکمت شهر درزده همه خانه و شخصی که نرخ نوارا مندر اومدیم ادامو خوچون قبول نکردن این مسئله قدیم سر اولای 500 سومون میبردن خواه گفتن که ما شرایط نداریم اتا.
با تاکید به افزایش شکایتی مردم از آن که مراجعتشان از سوی مقامات دولتی به بررسی گرفته نمی شود، محافل سیاسی و کارشناسان از رهبران حکومت دعوت میکنند که در انتخاب و تعیین کادرهای رهبری کننده مسئولیتی بیشتر ظاهر نمایند. سیرحمان ازریف تحلیلگری محلی میگوید
حکومت اصلا باید که در خدمت خلق باشد، زیرا تمام ساختارهای حکومتی از حساب اون اندازهای فعالیت دارند که مردم یادی این مردم و این جامعه همچون انداز میسپرد.
سال گذشته در ناحیه قوبادیان ولایت ختلان هم یک رئیس جماعت را برای آنکه جمعاً 135 عریضه شهروندان را نادیده گرفته است به مجازات کشیده بودند. کارشناسان میگویند رسیدگی نکردن به مراجعات شهروندان و از اهل جامعه فاصله گرفتن منصبداران که اکثریتشان همچنین وکیل مردمی در مجلس‌های محلی هستند با آبروی مقامات دولتی لطمه میزند. ناصر جان امام‌رضاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
افتتاح پرونده علیه دو رئیس جماعه در شهر توس و از وقت می رویم به کلوب گوشه دیگر ولایت ختلان. خانواده های به اصطلاح به ناخون فرزند زور در این منطقه از وجود مانعه های زیاد و کاغذبازی بیش از حد در راه به فرزندی گرفتن طفلان یتیم شکایت می کنند. بنا به آمارها در یتیم خانه های تاجیکستان صدها طفل عذاب بی پدری و بی مادری می کشند. پس چرا قاعده های فرزندخوانی را ساده نمی کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش مومن احمدی خبرنگاری آزادی در کلوب.
اویله های بزرگیاد میگویند کاغذ بازی و سود بازی روند فرزندخوانی در تاجیکستان آنها را به نتیجه رسانیده است که بهتر است بچه های پیوندان خود را به فرزندی بخوانند. برای مهرنیسا و همسری او که 20 سال در طلب فرزند به صد در سر زدند، تولد کودک سیوم در خانواده برادرش خوشترین خبر در تمام عمرش بود. این کودک نوزاد در اساس وعده برادر اکنون بچه عمه‌اش شده است. سعید پدر این طفل نوزاد میگوید رنج بی‌فرزندی و درد و داغ خواهر بزرگش را درک میکرد و با همسرش مشورت کرد و کودک سیمی خاندان را بدو دلگی به او داد. حالا تا یک ماه این کودک را مادر خودش شیر میدهد. بعدن مهرنیسا او را کاملا به خانه خود میبرد و با شیر سومی پرورش میکند. این زن میگوید صدها بار با شوهرش تلاش کرد از تولدگاه یا یتیمخانه با روی قانونی فرزند بگیرد، اما درخواست حجت زیاد و مرافعه های سودی این کار را در نظرش غیر ممکن نشان داد. زمینان بر اساس ماده 127 قانون ایله تاجیکستان در زمینه فرزندخوانی که باری اخیر در سال 2006 اصلاح شده است، تنها ساکنان کشور حقی به فرزندی قبول کردن کودکان را دارند. بر اساس این قانون ایله که میخواهد طفلی را به فرزندی بگیرد، باید 16 سند تایید هویت را پیشنهاد نماید. در باب 19 قانون ایله ترتیب فرزندخوانی در 11 ماده برشمرده شده است که بسیاری ها این طلبات را بیش از حد و یک مانعیت در راه فرزندخوانی میشمارند. بر پایه آمار پژوهشگاه اکوشروی گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، بیش از 1000 ایله در کشور به زوریات بوده، این رقم سالانه از حساب ایله های نو بیشتر می شود. در همین حال خانم مرینیسا گفت:
برای فرزند خانی میگوی فرزند بگیرن 1000 حجت میگن، فرزند گرفتن قینه، فرزند خون یعنی که زبگوی فرزند بگیرن فرزند بخونم گرفتن قینه، آسانترش که یعنی خیش تبار فرزند بگیری که دیگه حجت برای حجت دو دو نکنیم.
از سوی دیگر برخی اویله های به فرزند باور دارن که فرزند کس در نهایت امر بگونه میموند، ولی خودی ها بزرگ هم شوند جگربند میشوند. پرویز نظرف، مردی که بعد 8 سال به فرزندی دختری عمه‌اش را فرزند خوانده است، در یک صحبتی بدون میکروفون گفت بیگانه وفا نمیکند، از این رو فرزند خیشی نزدیک را همچون فرزند بزرگ کردن به منفیتی کار است. اما زنی که 3 فرزند، یک پسر و 2 دختر را از یتیمخانه گرفته است و به گفته خودش جانش را در جان آنها گذاشته است، میگوید تربیه درست مهم است، نه همخونی و خیش و تباری. این زن که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت از 2 دخترش که حالا شوهر دارن راضی است، اما پسرش در میان جوانان محلی تربیه نادرست گرفته است و گاه با او مناسبت خوب ندارد. با عقل تر که شد خودش خوب را از بد فرق میکند، میگوید او. اویله های به فرزند در کلوب امیلی اصلی پرهیز از کودکان یتیم خانه را در مشکلات حجت گذاری و مناسبت مسئولین این ساحه وابسته میدونند. ما با مساعدت دفتر مطبوعاتی حکومت شهری کلوب، لطیف رحمان کاتب شورای وصیت و پرستاری را پیدا کردیم و از او معلومات خواستیم. او به ما معلومات نداد و گفت
این ترتیبات است که در سودان مرافعه مخصوص های پوشیده است. مسئله فرزندخوانی رو شد اینجوده نمیگن هیچ کدام.
اما زکریوس شمسف نماینده شورای عدلیه در منطقه کلوم میگوید نوشتن مواد در این مسئله آگاهی ساکنان را بیشتر میکند. به گفته او واقعا اکثر ساکنان طرز حجت گذاری را نمیفهمند، در حالی که این کاری دشوار نیست. از سوی دیگر به گفته شمسف سختگیری قانونگذاری در این مسئله برای آینده خوبی کودک که از طرف اویله و فرزندی قبول میشود روانه شده است. جناب شمسف گفت
سان تو خوب خیلی خیلی بعد ما در برای منبع درآمد شوم، در برای چی جای زیست شوم، اونجا رامو لطیف رامون تو جای وزی کودک تو شرایط کودک باید بخص با تمام بسنجا
فرزندخوانی یک روند معمول در تمام دنیا است که اکثرا افراد به فرزند از تولدخانه ها و مکان های ویژه طفلانی به کس و به پرستار را برای پرستاری می گیرند. اما مشکل حجت گذاری در تاجیکستان افراد به فرزند مثل مهرنیسا را مجبور میکند تا مادر نه یک بچه بی صاحب بلکه مادر برادرزاده خود شود، در حالی که شاید چندین چشم در یتیمخانه ها همه روزه در انتظار پدر و مادر نو به سوی در دوخته می شود تا آنها را به فرزندی قبول کند. بر پایه آمار رسمی کمیته زنان و اویله تاجیکستان در ماهای اول سال روان همگی 157 طفل رسما به فرزندی قبول شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 8 مورد بیشتر بوده است. با معلومات کمیسیای حقوق کودک شهر دوشنبه، از سال 2008 به این سو تنها در پایتخت نزدیک 400 اویله خواهشمند گرفتن فرزند خود را در رویخط طلبگاران فرزند نامنویس کردند. مومین احمدی، رادیو زودی کلوب.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برنامه را از اینجا با یک موضوع مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. خبرگزاری فورس نیوز عکس خانم اول آمریکا میشل اوباما از مراسم اسکار را فتوشاپ کرده، بعضی قسمت‌های اوریانی بدن او را پوشانده است. همسر پرزیدنت آمریکا باراک اوباما در این مراسم لباس نخرگونی به آستین ساخت طراح هندی تبار آمریکایی نعیم خان را در تن داشت، ولی در عکسی که فورس نیوز نشر کرد دیده می‌شود که با پیراهن او آستین علاوه کرده‌اند. فورس نیوز تاکید کرده است که از سوی میشل اوباما اعلان شدن فیلم زید و نقیض و زید ایرانی ارگو به حیث برنده جایزه اسکار برای بهترین نقاشی از سوی میشل اوباما یک امر غیر عادی بود، زیرا برنده ها را معمولا هنرمندان هالیوود اعلان میکنند. ارگو داستان رهایی 6 دیپلمات آمریکایی است که سال 1979 در قرارگاه سفیر کانادا در تهران پناه برده بودند. این فیلم بن افلک جایزه اسکار برای بهترین فیلم سال را نیز به دست آورد. از زمان آمدنش به بازار در ماه اکتبر، مطبوعات ایران ارگو را همچون یک تصویر ناحق حیات ایرانی بعد از انقلاب اسلامی انتقاد میکند. فورس نیوز همین طور با انتقاد از هنرپیشه‌های زن ایران که در جشنواره‌های بین‌المللی معیارهای سطح اسلامی را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، از آنها خواسته است تا از همسر کارگردان فلسطینی ایماد برند عبرت بگیرند که در مراسم اسکار با حجاب اسلامی حضور داشت. اما آیا چنین نوردهای فتوشاپ عکس‌های از نظر مقامات ایران اوریان زنان معروف خارجی در گذشته هم دیده می‌شد و آیا فیلم‌های خارجی در ایران با چه صورت نمایش داده می‌شوند؟ نیز با فتوشاپ؟ این سوال‌ها را در یک صحبت با بابک غفوری آذر شارح رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی در میان گذاشتم.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع حجاب و نحوه تصویر کردن به ویژه خانم‌های خارجی در رسانه‌های ایران مطرح بوده. ابتدا در تلویزیون دولتی ایران این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد درباره پخش فیلم‌های خارجی که بازیگران زن دارن. موردی که در ابتدا استفاده می‌شد، سعی می‌شد که فیلم‌هایی که با کمترین میزان بازیگر زن داشته باشه یا صحنه‌هایی که بازیگران احیاناً لباس‌هایی که پوشیده نباشن نپوشیده باشن استفاده بشه. به تدریج در سال‌های اخیر با استفاده از تمهیدات کامپیوتری برای خانم‌ها پوششی در نظر گرفته میشه به صورتی که مجازی هست و در واقع در فیلم به این شکل نیست، یا اینکه تصاویرشون درشت‌تر میشه که صورت‌ها بیشتر دیده بشه تا اینکه دست یا پاها دیده بشه. در مطبوعات هم به همین شکل معمولا استفاده میشه در رسانه‌های چاپی، و خانم‌های خارجی که ممکنه در یک عکس خاصی دستشون بیرون باشه یا بخشی از بدنشون باشه، بهش استفاده باز هم از تمهیدات کامپیوتری نرم افزارهای مثل فتوشاپ اینها پوشیده میشه.
چند پیش در قبال کترین ایستون چنین برخورد رخ داده بود؟ نه،
دقیقا همینطوره که در یکی از دیدارهای رسمی آقای جلیلی با خانم اشتون در مذاکرات هسته‌ای ایران، عکسی که در همه خبرگزاری‌های معتبر دنیا مخابره کرده بودن از دیدار ایشون، اما در رسانه‌های ایران به دلیل اینکه بخشی از بالای سینه خانم کاترین اشتون بیرون بودش، در رسانه‌ها و مطبوعات چاپ ایران این عکس پوشیده شد و باعث شدش که رسانه‌های خارجی هم بهش بپردازن و حتی اصل عکس گذاشته شد در کنار عکسی که در مطبوعات ایران چاپ شده بود. و این موضوع رو حتی شما میتونید در مذاکرات بعدتر اون اتفاقا ببینید که خانم اشتون سعی میکنه لباسهای پوشیده تری رو به کار ببره در دیدار با آقای جلیلی.
هر مقامی زنی که از خارج میاد به ایران، اونم مکلفه که سطر اسلامی به بار کنه در روسای بازی داشت. آیا موردهای شده که کدامی با نشون اعتراض مسافرت کرده باشه سفر ایران؟
حجاب جزو قوانین رسمی ایران هست و رعایت حجاب برای هر فردی که وارد ایران میشه الزامی هست. به همین دلیل افراد مختلفی که تا به حال در سالهای بعد از انقلاب به ایران سفر کردن، سعی میکنن که این قانون رو رعایت کنن. موردی دیده نشده که کسی بخواد رعایت نکنه، و خب اگر به این شکل باشه اجازه ورود به ایران رو پیدا نمیکنه یا همونجا برگردونده میشه. یک مورد خاصی که دیده شد، مصاحبه یک خبرنگار اسپانیایی بود با آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، که بعضی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت انتقاد کرده بودن که این خانم حجاب مناسبی نداره و چرا آقای احمدی نژاد تذکر نداده به ایشون که بخشی از موهای ایشون نمایان بود.
اما خود زنان ایرانی تو کجا با سطر اسلامی رعایت میکنن؟
البته تو ایران به این شکلی که حالا در کشورهای عربی خیلی حجاب سفت و سختی رعایت میکنن، و خانوم ها تو این سالها سعی کردن جا بندازن که با یک شال ساده بتونن این بخشی از این حجاب رو بپوشونن، که خب باعث بحثای خیلی زیادی هم شده و افراد حکومتی از نیروهای امنیتی میخوان که برخورد کنن با افرادی که حجاب خودشون رعایت نمیکنن. اما چون تعداد خیلی زیاد هستش و در شهرهای بزرگ مخصوصا، در واقع توان برخورد جدی تری از این چیزی که الان داره انجام میشه نداره.
تشکر. بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا با تفسیری یک عکس خانم اول آمریکا میشل اوباما که در مطبوعات ایران با او آستین پوشاندند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
بله شنوندگان عزیز، توسط سکایپ و نشانی ما آزادی نقطه آرگ با آزادی در تماس شوید و نظر خود را از جمله در باره مطلب های این برنامه ما بنویسید یا بگوید به ما، و ما اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. گفتگوهای ما را بعد از یک پرآهنگ مجله های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.